أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسات قبل بحث کتاب صدیق در قیامت، این روایت شریف از پیغمبر اکرم رو واردش شدیم. بنا داشتیم که با سرعت بیشتری این روایت رو تا چند جلسه تموم بکنیم، ولی به هر حال انقدر مطلب در این روایت استثنایی و بی‌نظیر نهفته است که حیف میاد برای آدم که سریع از کنار این مطالب رد بشه و شاید این مباحث دیگه فرصت طرحش وقت دیگه ای نباشه و تا وقت هست فرصت هست به این مباحث بپردازیم و اینا گره گشایی میکنه، کلیدی است برای فهم مسائل مربوط به برزخ و در خود فلسفه دین و فلسفه احکام، که اصلا این احکام و این آداب و این وظایفی که به ما گفتن، اینا که تو رساله های عملیه گفتن، اینا چیه؟ شبهات تو فضای مجازی متاسفانه خیلی زیاده و بیداد میکنه و قشری که ازشون توقع میره پاسخگو باشن و فعالیت بکنن، متاسفانه خیلی وقتا در این حوزه ها فعالیتی نداریم، کار چندانی انجام نمیدیم و این شبهات داره میاد و همجور آسیب میزنه. مثلا گفته میشه که ما اصلا چیز به اسم وجوب دیگه الان نداریم، هرچی از توصیه است و احکام مثلا فقها دیگه این بند و بساط رو باید جمع بکنن، توصیه به این چیزهاست و باید به جای عمل و جسم ما تکیه رو بیاریم رو خلق، بحثای این شکلی. یا اون یکی مثلا مقاله نوشته که اینی که گفتن دست رو قطع بکنید، منظور دست قدرته، اینجور وجوهی در بحثای فقهی. حالا اینا جنبه تأویلی که نداره، بحث فقهی که تأویل نداره، ملکوت داره، ولی خود انجامش که تأویل نداره که بگین دستش رو قطع کن، یعنی مثلا میزش رو ازش بگیر، مثلا مدیریتش رو ازش بگیر، نه دستش رو ببر. خب وقت امیرالمومنین اون متوجه نمی‌شدن که دست طرف رو قطع می‌کردن، یعنی که جزء واضحات تاریخی است در سیره اهل بیت، سیره امیرالمومنین، سیره پیغمبر، و هیچ حرف و حدیثی در اینها نیست که اهل بیت این شکلی عمل می‌کردن، بلکه اگر روش کار بکنیم جزء متواترات تاریخی است. انقدری این در مورد این مسئله ما نقل‌های تاریخی داریم که به حد تواتر میرسه اصلش که دست قطع می‌شده و این جزء احکام، جزء احکام قصاص. اینجور چیزهایی رو تراشیدن و درآوردن هی آدمو نگران میکنه و هی این دغدغه رو ایجاد میکنه که ما تو این زمینه‌ها باید بیشتر صحبت بکنیم. و بحث مربوط به عمل اصل دیگه، ببینید قرآن هر جا ایمان رو میگه پای عمل رو میکشه وسط و عمل صالح رو کنارش میاره. ان الانسان لفی خسر، خب غیر از کیا؟ الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این عملو چیه؟ اگر خلق ملاکه، اگر توصیه است که بماند، که حالا اون وجوبی هم که گفته میشه دقیقا در روایت ما ازش تعبیر شده به فریزه، و خود قرآن هم کتب علیکم، بر شما نوشته شده، فریزتن من الله، این فریزه ایست از جانب خدا. فریزه ما داریم، واجبات تعبیر معادل همون فرائضیست که در روایت ما بهش اشاره شده، و اینا توصیه نیست، اینا ابوابیست از سکولاریزه کردن دین و معارف الهی. نخیر، اعمال مسئله ایست که توش هیچ بحثی نیست و هر چه که در قرآن بهش اشاره شده به واسطه عمل، همه مقامات به واسطه عمل میرسه انسان بهش، به هر پیغمبر و نبی هم که به هر چه رسید به خلق نبود، خود خلق محصول عمل بود. خود پیغمبر نماز میخوند، بیش از همه هم نماز میخوند، مقدار واجب نمازی که پیغمبر میخوند از همه ماها بیشتره، ایشون نماز شب هم بهش واجب بود، قم اللیل الا قلیل، به معنی توصیه اینو نگرفت، نه عمل، قیام، نماز بخون، اینقدی پا می ایستادن که پاها تاول می زد، ورم می کرد. عملی که انسان به مراتب می رسونه تا این بروز پیدا نکنه، نه شاکلی شکل می گیره، نه خلقی شکل می گیره، نه ملکوتی شکل می گیره. ملکوت تابع عمل ماست و البته نیت هم هسته مرکزی عمله، عمل یه صورتی داره، یه عمقی و یک روحی داره، اون روحش نیته. نیت هم هیچ وقت بدون عمل محقق نمیشه، مگر اینکه نیت خالی باشه و در حد عمل قلبی باشه. در مورد اینها بالاخره جلسات قبل مفصل صحبت کرد. این روایت شریف پیغمبر ناظر به همین موضوع است، تکیه به اینکه روحیه عملگرایی در امت رایج بشه. آخرین خطبه پیغمبره، باید همه مقید به عمل باشن، در عمل باید بروز پیدا بکنه، و این نگاه یک نگاه در واقع پراگماتیستی و عملگرایانه و تحقق گرایانه است که صرف انتزاعیات و در واقع وهمیات کسی رو به جایی نمیرسونه، به کسی در ازای توهماتش چیزی نمیدن. من بشینم صبح تا شب فکر بکنم به اینکه مثلا قهرمان المپیک بشه. حالا یه مقداری از این بحثا رو در قالب اون مباحث قانون جذب و قانون جاذبه عرض کردیم که بحث مفصلی اونجا نسبتاً مطرح شد و اینها اشاره‌ای بهش شد که اصل اینه، به واسطه عمل و این بروز این شکلی است که انسان به جایی میرسه. برای همین پیغمبر اکرم برای روحیه عملگرایی که میخوان ایجاد بکنن به ملکوت اعمال توجه میدن. ما دائما در حال عملیم و دائما به واسطه عملمون داره ملکوتی از ما شکل میگیره و این ملکوت یک صورتی داره، یک روحی داره. اون صورتش میشه همین عالم برزخ ما، اون روحش که نیت ماست میشه شاکله ما، میشه شخصیت ما، هویت ما، خلقیات ما، ابدیت ما، یا به یک معنا عالم قیامت ما. قیامت ما همون خلقیات و ملکات ماست. عالم برزخ صورت اعمال ماست. البته ما در عالم قیامت هم صورت اعمال رو خواهیم داشت، ولی در پس بروز نیات، که حالا این بخش هم باز در مباحث با پای عقل در برزخ که بعضی دوستان پیگیر اون جلسات هم هستن و حضور مجازی دارن، اونجا توضیحاتی داده شد. خب ادامه کلام پیغمبر اکرم: و من خان امانته فی الدنیا ولم یردها علی اربابها مات علی غیر دین الاسلام. تمام خیانت در امانت، یک جلسه قبلا یکی دو جلسه صحبت کردیم، میفهمن کسی در دنیا اگر خیانت در امانت بکنه، که اونجا هم گفتیم امانت نشانه ها و مصادیق فراوانی داره، کسی امانتی رو در دنیا خیانت کنه به صاحب اون امانت بر نگردونه، مات علی غیر دین الاسلام، این بر دین اسلام نمیمیره، مسلمان به حساب نمیاد موقعی مرگ. مثلا همه این تلقین و ماجراهای این شکلی و اینا برای اینه که این طرف با اسلام از دنیا بره دیگه. دم احتضارش میان بغل گوشش تلقینش میگن، موقعی که میمیره تلقین میگن، موقعی که تو قبر میذارن تلقین میگن. این تلقینات توجه دادن و تلنگر دادن روح شخص، این بدن که دیگه رفته، روح شخصو دارن تلنگر میدن، متوجه باشه به اون اصلی که اون طرف لازمه، اونم اسلامه، اون اصل اساسی و اولیه. اون سوال دو ملک هم در ورود به عالم قبر از همین بابه، و این دو تا ملک چهره هم دارن که فتنه خیزه، یعنی انسان رو دچار تلاطم و اضطراب میکنند تا آدم اونی که واقعا در عمق داره و ریشه دوانده در فکر و شخصیت او، اونو بروز بده. چهره این دو ملک، اونی که سوال دارن البته در قبر ازشون سوال رسی میشه، این دو ملک چهرهشون این شکلیست و فتانن، فتنگرند، فتنگر به این معنا که میریزن به هم اوضاع رو، شرایط رو، دچار یک آشوب روحی این شخص رو میکنن که اونی که در باطن داره و در عمق رسوخ پیدا کرده دیگه بازی در نیاره، فیلم بازی نکنه، یه تلقین ذهنی محفوظ ذهنی و اینها نباشه، بریزه بیرون اونی که در ریشه داره و باور قلبیشه. وقتی شرایط به هم میخوره، تو عرف و جواهر و رجال همینه دیگه، اونجا جوهر آدمی بیرون میرزه، اینجا همینه. حالا این آدمی که خیانت در امانت میکرد اونجا، این مات علی غیر دین الاسلام، اسلام خبری نیست، اینه که این به زبانش نمیاد. اونی که خیانت در امانت کرده، لا اله الا الله به زبانش نمیاد، در جواب من ربک نمیتونه بگه الله جل جلاله، قبله رو نمیتونه بگه کعبه. اصلا اسلام هیچ ریشه‌ای در درون او نداره. آدمی که امانت دار نیست، هیچ تعهدی، هیچ وابستگی، هیچ عرقی نداره نسبت به ملکوت و نسبت به دین و نسبت به خدا و نسبت به حقایق این شکلی. این خیانت در امانته، مسئولیت گرفته، ریاستی گرفته، میزی رو گرفته و ابداً اون مسئولیتی که متوجه اوست مراعات نمی‌کنه. این مسلمان به حساب نمیاد. لذا رهبری هم در مورد اینا فرمودن که اینا بجن که در واقع سیاستشون دینی باشه، اینا دینشون سیاسی کاریست. این تعبیر بی‌نظیره که رهبر انقلاب در مورد برخی از مسئولین فعلی و مسئولین سابق به کار برده. اینا بجن که سیاستشون دینی باشه، دینشون سیاسی کاریست، یعنی اصلا اسلام نداره. این که خیانت در امانت میکنه اصلا تعلقی به اسلام نداره و مسلمان به حساب نمیاد. این دینش سیاسی کاریست، سیاسی بازیست، جناح بازیست، اصلا به امانت کاری نداره. این یه طعمه ایست افتاده دستش برای بلعیدن و برای چپاول و زدن رقبا و مخالفین و منتقدین، اینه که بهره از اسلام نداره و ابدا ملاکش ملاکات الهی نیست در این مسائل. و لقی الله تعالی و هو علیه غضبان، خدا در حالی ملاقات میکنه که خدا بر او غضب کرده. و غضب خدا یعنی چی؟ که ما دائما در هر نماز داریم میگیم غیر المغضوب علیهم، مجوز اونه که تو بهشون غضب کردی نباش. یکی از اونه که غضب کرده خدا بهشون اینه که خیانت در امانت میکنه. پس ما در هر نماز داریم لااقل دو بار از خدای متعال میخواییم که ما جز خائنین در امانت نباشیم. فیؤمر بهی الی النار، دستور میده اینو ببرن بندازن تو آتیش. فیهوا بهی فی شفیر جهنم ابد الابد، اینو تا ابد در یک قسمتی از جهنم نگه میدارن. شفیر جهنم، اون لبه و پرتگاه و اون جایی که بی حفاظه و بی پناهه، اینجور باید گفت، چون این آدم امانت مردم رو بی پناه کرد. این قرار بود پناهی باشه برای این امانت و این امانت مردم رو بی پناه کرد، محافظت نکرد. حالا به اصطلاح امروز میگن به امان خدا سپرد. حالا به امان خدا سپرد تعبیر قشنگی است، معمولا برای جای خوب به کار برد، ولی ما برای جای بد بکنیم. وقتی کسی هوای چیزی رو نداره میگن به امان خدا سپرد، این حالا جای خوبی استفاده نمیشه این حرف. ولی حالا اصطلاحش رو بخوایم بگیریم همین میشه. تو این امانت که به سپردن به امان خدا سپردی، ولش کردی، در امان نگرفتی، اونورم در امان نیستی، کسی محافظ تو نیست و دل به حال تو نمیسوزونه و هوای تو رو نداره. در یک بخشی از جهنم که آدم احساس بی هوایی و بی پناهی میکنه و وله و آواره است، اونجا این رو نگه میدارن، پرت میکنن، یهوا این سقوط در اونجا میکنه. و من شهد شهادت زورن، اگر کسی شهادت دروغ بده، رفیق، فامیل، همکاره میاد به نفع این شهادت میده، آقا من شاهدم، بله همینطور بود، اصلا تو اون صحنه نبوده، میاد شهادت میده، این ملکوتش چیه؟ علی رجل مسلم او ذمیه، حالا یا علیه یک مسلمان شهادت دروغ میگه، شهادت دروغ علیه یک ارمنی داد، علیه یک زرتشتی داد، او من کان من الناس، یا هر کدوم از مردم، اصلا یه یهودی، یه بهایی، یک بهایی که آی بهجت اسم بهایی وقتی میآوردن میفهمیدن بهایی های ملعون، این آی بهجت میفهمیدن مرد ملکوتی مقدسی که در کوچکترین کلامش احتیاط داشت یک کلمه جابجا نشه. که حالا اینم بگم که بدونی آی بهجت کی بود که اینجور میگفت بهایی های ملعون. گفت که دو نفر بودیم اومدیم خدمت آی بهجت، دو تا طلبه ظاهرا مازندرانی بودن، بعد سر یه ماجرای اختلافشون شده بود، این دو تا اول نشستن و آی بهجت سرشون پایین بود، حالا داشتن احتمالاً پذیرایی چیزی میآوردن، داشتن چیز آماده میکردن. یکی از این طلبه ها شروع میکنه از اون یکی گله کردن که آقا این مثلا اون کاری که بعد این سری انجام داد انجام نداد و حرف ما رو گوش نداد و اینا. اون یکی اول گله کرده بود، این یکی داشت بعد گله میکرد. آقای بچه سرشون پایین بود، همونجوری که داشتن حرف میزدن این بابا داشت حرف میزد، ایشون اومد جواب داد، فهمیدن که حالا من گوشه کدومتون رو باید بکشم. سرشون آوردن بالا، دیدن اون یکی نیست. میگه رنگ ایشون سرخ شد، عرقش جاری شد، یهو یخ کرد آقای بچه که این الان این حرف نکنه غیبت بوده باشه، نکنه که ضربه‌ای با آبروی طرف مقابل باشه، در نبودش ما اینجور گفتیم. که ایشون یهو یخ کرد، گفت این آقا کی رفت با این لحن؟ و من گفتم همینجا سال برمیگرد، گفتم چه بچه اساس لرز پیدا کرد این مردی که اینجور بود. اون وقت ببینید بعضی مسائل بی محابا آقای بهجت موضع میگرفت، یکیش همین بود. مثلا رضا شاه که لعن میکرد ایشون، رضا شاه ملعون، پهلوی ملعون، تعابیر این شکلی که در کلمات ایشون زیاده، یکیش همینه، بهایی های ملعون. خب اینا نباید با هم خلط کرد، چون خیلی با هم همه چی با هم قاطی میکنن، اصلا استاد قاطی کردن هم. این از جهت ایدئولوژیکی جایگاه اینا اینه، از جهت ملکوتی هم اینه. اینا بهجت که مستقر در ملکوت بود لعن میکرد اینها رو، بهایی ها رو. ولی کسی اگر شهادت علیه یک بهایی داد، علیه یک بهایی که وضعش اینه، اگر شهادت داد ملکوتش چیه؟ علق بلسانه یوم القیامه. عرض کردیم بارها در قیامت هیچ اتفاق نوظهوری ما نداریم، هیچ چیزی جدید رخ نمیدهد، وقوع نداریم، همه چیز ظهوره، هیچی واقع نمیشود. هر چی که میگن در قیامت اینجوریه، یعنی همین باطن و ملکوت اینجاست که اونجا میبینیم. اگر کسی اینجا باطنی بود، قلبی داشت که از این حجابهای ماده در اومده بود، به باطن عالم راه پیدا کرده بود، اونم همینجا اینا رو میبینه، مثل بهجت رضوان الله. پس این که میگن در قیامت این شکلیست، نه یعنی اونجا اینجوریش میکنن، همین الان این شکلیست، اونجا میبینه. اینجا الان ملکوتش چیه که اونجا میبینه؟ اول قبل سانه، به زبون آویزونه. آدم به زبونش آویزون باشه یعنی چی؟ آدم به زبان آویزون باشه، از زبونش آویزونه. زبان باید به من آویزون باشه یا من به زبان؟ زبان قرار کار منو بکنه دیگه. این زبان میگردد، میچرخد، حالا یه بخشیش در تکلمه، بخشیش در عملیات بلع برای خوردن غذا، لغمه رو میاره میرسونه به این دندونها و بعد به گلو و فلان و اینها. این کارش چرخیدن و در خدمت بودن او، معلق در گردش برای رفع نیاز من. حالا اگر آدمی کنترل زبان نداشت، که یکی از نمونه هاش تو بحث شهادت دروغ گفتنه که یکی از مصادیق بسیار واضح و بدشه، این به جای اینکه زبان در اختیار این باشه، این در اختیار زبانه. بعد حالا اینجا این زبان ابزار بود دیگه. شما فرض کنید یه کسی که قراره یک گاوی داشته باشه، مثلا عرض میکنم، مثال حالا خیلی دقیق نیست ولی کمک میکنه، یه گاو و گاواهنی که این باید بهش یه اهرمی بس و او رو به شخ وادار کرد. حالا فرض کنید برعکس بشه، فرضش که میشه فرض کرد دیگه، تصورش کنید فرض کنید برعکس بشه، یعنی این یه گاوی بیاد این رو به گاواهن ببنده و این بشه شخمزن و کارگر و عمله برای اون گاو، این چقدر تحقیره، اوج تحقیره دیگه. مالکش بشه مملوکش، به جای اینکه این در اختیار او باشه، او در اختیار اینه. به جای اینکه این به اون سواری بده، اون به این سواری بده. یک روز دیگهش همین زبانه، این در اختیار زبانه. این اوج حقارت و بی ارزشی یک آدمه که اونجا در ملکوت بروز پیدا میکنه. اون وقت این زبان چون رها بوده، ول بوده، کثیف بوده، تیره بوده، هر جایی بوده، هرز بوده، این آدم به یک چیزی بنده که اولا این مالک او بوده و این اوج تحقیره که اینو بستن به اونی که قرار بوده برای این کار بکنه، و یکی اون که اون همه اون کثافات و آلودگی و اینا، این به اونجا بنده و معلق به اونه و این همینجور هرز میگرده، اینم هرز میگرده باش، این همینجور هرزگردی برزخی، هرزگردی برزخی. این چون تو همین دنیا هرز بود، زبان هرز بود، کنترل و مراقبتی نداشت، اونجا هم هرزه. به هر آتیشی، هر چرکی، هر کثافتی، هر تعفنی، هر عفونتی، هر پلشتی که شما در عالم جهنم بگیرید که اونجا مجمع و جمع کننده همه پلشتی ها و کثافت های عالمه، هر چی پلشتی تو ذهنتون میاد و هر چی پلشتی میتونید تصور کنید، همه رو یک کاسه کنید میشه جهنم. این تو اون پلشتی ها میلوله و هیچ مراقبت و کنترلی نیست، چون هرزه، چون زبان هرزش در اختیار زبانه و زبانو میچرخونه تو همه این کثیفی ها و آلودگی ها. اگر بتونیم خوب تصور کنیم اینا رو، خیلی معانی برامون باز میشه. و هو مع المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دیگه از ویژگی های این آدم در ملکوت چیه؟ این بیچاره با منافقینه در ملکوت عالم، در درک اسفل از آتش. ما درجات داریم و درکات داریم، برای بهشت یا درجات، برای جهنم یا درکات. هی هرچی میرم پایین تر، این که میگه به درک، به درک اسفل، این درک اسفله که حالا فارسیش میشه درک، فارسی میگن درک. وقتی یه کسی از یه چیزی فرار میکنه و میفته تو دامش، درک میشود، این میشه درک. درک میشود یعنی از دست در نمیره، بهش میرسن، تو مشت میفته، تو مشت اونی که دنبالش بوده، اونی که دنبالش بوده اینو درکش میکنه، درکش میکنه، در بهش دسترسی پیدا میکنه، دستش بهش میرسه. حالا فرض کن یکی داره کسی فرار میکنه، مثلا تصور کن یه نفر یه دزدی داره فرار میکنه، میره تو یه خونه، تو این کوچه ها از صاحب اون خونه که دزدی کرده داره فرار میکنه، یه خونه مخروبه پیدا میکنه، میره اونجا و میره تو زیرزمین قایم میشه. از قضا اونجا زیرزمین مخروبه اون خونه اصلا خونه اصلی این مالک و صاحبخونه است. این به خیالش چقدر خوشحال که در رفت، نجات پیدا کرد، تو مشت صاحبخونه افتاد و صاحبخونه میاد یه قفل میزنه به اون در. ان ربک لبالمرصاد، همینه دیگه. یعنی هیچ وقت در نمیری از دست خدا. هر جا بری مملکت، بلا یمکن الفرار من حکومته، این عالم، این مملکت، وجود مملکت خداست، تو مشت خدا، تو قبضه قدرت خدایی. حالا جهنم بروز اینه که این داشته فرار میکرده، یهو میبینه این تو مشته، این میشه درک و درک، درکات جهنم. حالا برخی از من از همه پایین تره، این خیلی فیلم بازی میکرد و احساس میکرد با زبونش خیلی کارا داره میکنه و هیچی لو نمیره، یهو خیلی همه چی لو میره، به میزانی که این توقع اینو نداره که اینقدر لو رفتن ببینه، این درک جهنم میاد پایین تر. منافقین هم در درک اسفل از آتشن که قرآن بهش اشاره کرده، در سوره مکه نساء 145 اشاره شده، توی سوره جن و جاهای دیگه هم هست که اینا در درک اسفلن، بدترین جای جهنم. چرا؟ چون اینا ابدا فکر نمی‌کردن اینجور لو برن. حالا بقیه گناه ها آدم یه وقت یه احتمال لو رفتنی هم داره، ولی نفاق چون زبون بازی و ظاهرسازی تظاهره، ابدا آدم فکر نمی‌کنه که این با این فرم بیانی که من کردم و همه رو گول زدم، یهو اونجور لو بره و همه چی پتای من کلا بیفته رو آب و رسوا بشم. این میشه که میشه درک اسفل. این بدترین نوع تو مشت افتادنه که این همش یهو مینه همش جلو میشه. تو مشت من بود همه اینا، یهو من میذارم بیرون. این اوج درد دیگه، این خیلی درد سنگینی داره. یه وقت با رفقای خود داری کار میکنی، دشمن میاد میگیرتت. یه وقت رفیق ترینت دشمن ترینته. یه وقت اونی که به ظاهر بسیار به نفعته و برات خوبه دقیقاً برعکسش بوده. این میشه بدترین درد، این میشه درک اسفل جهنم. حالا اینی که شهادت دروغ میداده همیشه کیه، فکر میکنه با زبونش داره همه چیو اینوری میکنه و به نفع میکنه و ظاهرسازی میکنه. منافقین همینجوری فکر میکردن. یهو برمیونه همه اینا که داشت میگفت همش لو رفت و همه حقوقم که باید برگردون، هیچی در نرفته و هیچ حقی هم کسیش که فوت نمیشه و هیچ فیلم بازی کردنی هم نداریم، هیچ دروغی تو این عالم نیست، همه چی هم آخر برمیگرده سر جاش، فقط تو سر کار بودی، با حماقتت فکر میکردی که داری سر کار میذاری، فقط هم خودت سر کار میذاشتی، یه نفر تو این عالم سر کار بود اونم خودت بودی، همه سر جاش بود و همه چی هم آخر لو رفت تا همه چی با جزئیاتش برای همه معلوم شد. تو برای خودت سرت مثل کبک کرده بودی تو برف، فکر می‌کردی که هیچ کسی چی خبر نداره. حالا خودت سرت میاری بالا می‌بینی همه چی رو دیدم، فقط تو بودی که ندیدی. اینم ملکوت شهادت دروغ. و من قال لخادمه او مملوکه و من کان من الناس لا لبیک ولا سعدیک. خب ای کسی به خادمش، کسی که خدمت گذارش یا مملوکش که حالا قدیم غلام داشتن و برده و کنیز و این چیزا رو داشتن، و من کان من الناس یا هر کی از مردم بگه لا لبیک ولا سعدک، وقتی از آدم درخواستی دارن، آدم اگه اجابت کنه میگه لبیک، اگه اجابت نکنه میشه لا لبیک، نمیخوام. یه وقت آدم مقدورش نیست واقعا، یه وقت نه سفت میگه، مقدورش هم هست نمیکنه یه کاری رو، آقا این سر این فرش رو میگیری جا به جا کنیم، نه نمیخوام. یه وقت میگه الان نمیتونم، کمرم درد میکنه، دستم اینجوریه، کسی رو میارم، میرم کمک میگیرم، آقا این ماشین رو هل میدی؟ نه س لا لبیک ولا سعدیک. این نه گفتنهای سفت که از نشونهای آدم متکبره. آدم متکبر سفت نه میگه. آدمای لطیف، این اولیا خدایی که آدم میبینه، نه گفتن خیلی براشون سخته. علامه طباطبایی رضوان الله علیه چقدر این مرد بزرگه. بزرگان احساس حقارت میکنن پیش محمد علامه طباطبایی. یکی از این بازاریا قوم اومده بهش گفته بود که آقا این قرآن من میخوام استخاره کنم بلد نیستم، شما یه لطفی کنی این بالا هر صفحه بنویسی اگه من استخاره کردم این باز شد، این صفحه اومد، این خوبه بده متوسطه عمل کنم نکنم. گرفته و کل قرآن 600 صفحه بالاش نشود، خوب است بد است متوسط است، با اون مشغله که ایشون نقطه های المیزان رو نمیذاش که کارش عقب نیفته، وقت نگیر ازش 20 ثانیه نشسته یه دور قرآن رو برای من خود نه نتونسته بود بگی. بعضی سفت نه میگن. این آقا نه گفتن ملکوت داره، نه گفتن. حالا کار کردن که هیچ. آقای بچه میفهم بعضی به یک بله گفتن بهشتی شدن، بعضی به یک نه گفتن بهشتی شدن، بعضی به یک بله گفتن جهنمی شدن، بعضی به یک نه گفتن جهنمی شدن. این از همون نه گفتن هایی که آدمو جهنمی میکنه. لا لبیک ولا سعدیک، نه. آقای کمک به اون میکنی؟ نه. اینو نگاه میکنی؟ نه. حالا یه وقت هستش که این فوق‌العاده‌ای این تیکه از عبارت اینه، من قال لخادمهی او مملوکه، این به خادمش میگه نه، نه خادمش بگه نه. مسئولین که خادم ملتن، اینا که حق ندارن بگن نه. یه وقت آدم خودش به خادمش میگه، نه خادم به آدم بگه. خادم بگه که مثلا اون کسی هیچی، اون کسی روشنه، اون وظیفه ذاتیش اینه که اصلا باید اطاعت کنه و حرف گوش بده ولی گوش نمیده. اینی که حالا وظیفه ذاتیش نیست، به خادمش میگه، به مملوکش میگه، اون درخواستی داره، آقا به ما مرخصی میدی یکم میشه با ما راه بیای این یه ساعت رو. گفت از زهرا سلام الله علیها همون اول با فزه قرار گذاشتن، به عنوان خادم گرفته بودن فزه رو، از زهرا هم تو فشار بودن، چند تا بچه کوچیک و مسئولیت های سنگی، اونم کارهای خونه اون دوران، نه الان. الانش آدم تو یه دونه بچه خانوما بعضیا میمونن، الان که این ور میذاره تو ماشین لباسشویی، اون ور میذاره ماشین ظرفشویی، و اینم که جارو برقی، و اونم که پلوپز، و همه چی هم که آماده، رب بشو که گرفته و نونش هم که از بیرون گرفته. اینا همه رو قدیم بر خودشون درست میکردن، از لباس شستن و از نمیدونم چی و قضا، و بعد با اون عبادات سنگین حضرت صدیقه سلام الله علیها دیگه نیاز به خادم پیدا کردن. خادمو که آوردن فزه و افتخار بود براش که کار کنه تو خونه. حضرت فهمونن یه روز تو کار کن من استراحت کنم، یه روز من کار میکنم تو استراحت کن. یا للعجب، اینا کی بودن؟ چجور را میومدن تا میکردن؟ این تواضع، این اون روح بندگیه، فشار نمیاره، خودشو بالاتر نمیدونه، رئیس نمیدونه، رئیس بازی در نمیاره. این ملکوت رئیس بازی ایناست، رئیس بازی در میاره. خدایی نشون بدم اگه این جور نباشه حرف گوش نمیدن، حساب نمیبرن. نه آدم از رئیس ها و مدیر ها زیاد میشن. این حرف آقا حرف بهشتی نیست، این حرف بوی جهنم میده، بوی گم میده. بهشتی اینجوری حرف نمیزنه، حساب نمیبرن فلان دیگه. بالاخره مظلوم واقع میشه، بهشتی هم میشه، مثل شهید بهشتی مظلوم. فشار نمیاره، به هر حال یا گوش میدن یا گوش نمیدن، یا بالاخره طرف درک و شعور داره، میفهمه یا نمیفهمه، یا میتونیم جایگزین شکی دیگر بیاریم یا نمیشه. به هر حال دیگه اینا رو بعد آدم مراعات کنه. اینجور دیکته کردن، اعمال فشار و اعمال قانونهای سفت، اینا سیره اولیاء خدا و صالحین نبوده هیچ وقت. اینجور سفت اعمال قانون نمیکردن. خدا به دادمون برسه، خدا به دادمون برسه. بنده خودم عرض میکنم همه اینا رو میبینم، کار ما میلنگه، گیریم. اگر کسی نه سفت گفت به خادمش، به مملوکش، که به یکی از مردم یه کمکی، یه درخواستی، یه مراعاتی، یه چیزی به هر حال درخواست داشتن، این گفت نه، لا لبیک لا سعدیک، من در خدمت نیستم، کمکی از من ساخته نیست، کمکی ساخته نیسته، معقول نه. یه وقت واقعا کمک، یعنی درخواست، درخواست نامعقولی است، یا در توان نیست، یا شرایطش واقعا به هر دلیل نیست. اینجا آدم محترمانه میگه من واقعا مقدورم نیست. یه وقت نه، به درخواستی داره که هم درخواست رو عاقلانه است، هم شاید اصلا واقعا جاش هم بوده که این درخواست رو بکنه، هم من میتونم برمیام، منم نتونم به یکی میتونم ارجاع بدم. با این حال میگم نه، اینو بنده خدا رو ولش میکنم، همون تعبیر به امون خدا سپردن. این میمونه کارش، مشکل خودته دیگه، خودت میدونی دیگه، به هر حال ببین چیکار میتونی بکنی خودت. اینا این حرفا، این ملکوتش چیه؟ قال الله عز وجل لهو یوم القیامه لا اله الا، خدا بهش چی میگه از ملکوت و باطن عالم؟ لا لبیک ولا سعدیک اجلس فنات. که در جلسه 88 بحث رحمت واسعه یکمی در مورد این موضوع صحبت هایی شد که ما هی دائما تو هر مسئله خودمون رو در رابطه با خدا ببینیم، که حالا اونجا چون مفصل دیگه بحث شده، اینجا اشاره نمی کنم به اون مباحث. اگر عزیزی خاص میتونه اونجا مراجعه بکنه. توی روابطمون با دیگران یه بابی دائما برای گفتگوی با خدا و باب مناجاته، اونجا باید عزیزان اگر خواستن بحث داشته باشن. اگر تو اینجا نگفتی، خدا هم سفت بهت میگه نه، لا لبیک لا سعدیک، اجابت نمی کنه، محل نمیذارم، کارت ندارم. به من چه گفتی؟ به من چه؟ منم میگم به من چه؟ لا لبیک ولا سعدیک. که امام سجاد علیه السلام وقتی محرم شده بودن گریه میکردن، همه گفتن لبیک اللهم لبیک، دیدن حضرت نمیگه. عرض کردن محضر امام سجاد آقا شما چرا نمیگید؟ بذار واجبات آدم محرم میشه باید بگه لبیک اللهم لبیک. حضرت فرمودن میترسم لبیک اللهم لبیک بگم از باطن عالم حق تعالی در جواب من بگه لا لبیک ولا سعدیک، نه جواب نمیدم، محل نمیذارم، اعتنا نمیکنم، کاریت ندارم، به من چه؟ او بی محلی کنه. ولی چه امام سجاد میترسه؟ ما که خیلی خیالمون راحته، ما که خیالمون تخت تبارک، ما یه لبیک اصلا ما نگفته خدا اصلا جواب ما اول به ما میگه لبیک عبدی، ما خیلی خیالمون راحته، چون نمیدونیم باطن عالم چه خبره. اینا چون میدونستن باطن عالم چه خبره و در مقام فقر محض بودن، اینا میفهمیدن. بعد میدونستن اگه لا لبیک بگه یعنی چی؟ یعنی هستی یک بنده به باد رفته. اگر خدا بهش بگه لا لبیک نه. و کجا خدا به آدم میگه لا لبیک؟ اونجایی که آدم به بقیه میگه لا لبیک، از من کاری ساخته نیست، نمیتونم، نمیخوام، نمیام، کاری نمیکنم، به من چه؟ مشکل خودته. ندا میزنی، خدا میگه مشکل خودته، به من چه؟ کاری ساخته نیست. ساخته است تو، همونجور که تو ساخته بود کاری نکردی، اینجا هم از خدا ساخته است، کاری نمیکن. خودت رو میبینی، همونی که چندین بار عرض کردیم، همش ماییم، همش ماییم. و عمل، عمل، عمل عزیز، عمل، نه چیزای دیگه. توهم برامون نداره، ما هیچی غیر از عمل نیستیم، ما هیچی غیر از عملمون نیستیم. اون خلقی که میگی عمله، هر چی میگی انسانیت فلان، هر چی میگی اون عمله. عمل میشه انسانیت، عمل میشه خلق، عمل میشه ملکوت، عمل میشه ملکات، عمل، عمل. گفتی بله، گفتی نه، گفتی میتونم، لبخند زدی، اخم کردی، رو در هم کشیدی. نظام همچه آبادی در شذرات بخش آخرش بحث تجسم اعمال اینو مطرح میکنه، میگه فقیر وقتی اومد روشو اینوری کرد محل نذاش، اونجا اینو میبینه. توک واجباه هم، این میخوره اول به پیشونیش، این مهر ذلت، بعد میخوره به پهلوش، بغلش، بعد میخوره به پشتش، چون اول پیشونی در هم کشید جو اخم کرد، بعد بغلشو گرفت، بعد پشت کرد، همه اینا رو اونجا میبینی. فقیر ازت درخواست کرد، اینجور بی اعتنایی کردی، ابرو تو هم کشیدی، میزنن تو ابروت، زدن تو ابروت، اونجا میبینی همونجا مهره خورد. این مهره ذلت، این ابرو در هم کشیده یه آدمی که میتونه به یکی کمک کنه و کمک نمیکنه، این همون مهره ذلت خداست بر پیشونیش، این همون سیاهی مهره لجن و بدبختی و رسوایی که خدا زده پیشونی آدم. خدا کمک میکنه. به پهلو شدی، به پهلوت هم خورد، به پشت شدی، به پشتت هم خورد. همش ماییم، همش خودمونیم. چون چنین بودی گشتیم این چنین، چون چنان گشتی گشتیم آن چنان. اینوری میشی ان ادتم ادنا، اینوری میشی اینوری هم، اونوری بشی اونوری هم. اوفو به عهدی اوف به عهد کن، فذکرونی اذکر کن. اینوری میای اینوری میشم، اونوری میای اونوری میشم، که اینم بازی بحثی بود یه وقتی گردو شکستن با خدا ازش تعبیر شد. گردو شکستمیه، پارو برم داری میگه گردو، اون برم داری میگه شکستم. البته اون یک به دهه، یک به دهه تو حسنات، یک به دهه تو سیاد، یک به یکه. میای همین خودتو میبینی اونجا، فقط خودتو میبینی، خودتی و این اعمال و این بروزات و این ملکات و این تجلیات و این اسماء و این صفاتی که از خودت ایجاد کردی و از خدا، اینا دریچه دیدن خداست. تو اینجا حجاب کردی، تو اینجا میتونی خدا رو ببینی با یک بله گفتن، با بله گفتن بله گفتن خدا میدیدی، با نه گفتن نه گفتن خدا دیدی. همش ملاقات خداست در پس پرده این ظواهری که ما اینجا پنکه و سقف و صندلی و بخاری و مهتابی و اینا میبینیم، اینا همش پشتش ملکوت عالم و باطن این عالمه و همش ماییم و خدا از این دریچه ها، از این آیات و از این مرآت، از این آینه، از آینه این آیات و خودمون داریم دریچه باز میکنیم. بله میگی او بله میگه، نه میگی نه میگه. اینا خیلی فوق العاده است این حرفا، اینا چیزایی که اهل بیت به ما یاد دادن. کجای عالم این حرفا پیدا میشه؟ و ما شکر نعمت اهل بیت و شنیدن این حرفا و این معارف رو بعد از مرگ میکنیم، وقتی میمیریم همه اینا رو به ما گفتن. و اون بیچاره که پیغمبر نداشته، معصوم نداشته، ابو عبدالله نداشته، اون میره اونور یه دستی اول به هم میکوبونه که اینا بود و ما هیچ خبری نداشتیم. چرا ما فهم کردیم اونه؟ این اهل بیت بودن به ما فهموندن عالم اینه، این بله اونه، این نه اینه. میگه لا لبیک فلا سعدیک، اجلس فی النار، بشین تو جهنم. چطور اونجا گفت بشین؟ خودتی، خودت میدونی چی کار کنی، مشکل خودته، طرفو با خودش تنها گذاشت با مشکلاتش. اینجا میگن اجلس، همینجا بشین خودتی با هم مشکلات تنها، خودت ببین چی کار میتونی بکنی با هم. اینم ملکوت نه گفتن. و من اذر به امرأتن، خدا کنه اینی که داره این حرفا رو میزنه اهل عمل بشه، خدا کنه به دعای شما. و من اذر به امرأتن حتی تفتدی منه نفسه، کسی به یه خانومی ضرر برسونه جوری که این خانوم برای اینکه خودشو آزاد کنه مهریهشو ببخشه، انقدر این تحت شکنجه و اذیت و آزار به انواع مختلف، خونه رو ول میکنه، تو فشار قرارش میده، نفقه بهش نمیده، دعواش میکنه، چیزی از اموال این بر میداره، تهدیدش میکنه، هر جور که خیلی متاسفانه رایجه، یه جوری بلایی سرش در میاره که این خودش ول کنه بره مهریش ببخشه. اونایی که مسبب وضعیت اقتصادی هستن تو همه ماجراها شریکن، تو همه ماجرا این نداره بده، بهش فشار میاد، فشار میاره بزنه که او از مهریه بگذره. بله این آقا این ملکوتی که رو عرض میکنیم و داره، اون مسئولم تو همه این گناه شریک، تو فشار قرار بده که این مهریش رو بگذره. لم یرض الله تعالی له به عقوبت دون النار، خدا به هیچ عقوبتی کمتر از آتش راضی نمیشه. سوزوندی میسوزونمت، سوزوندی این زنو، بد جور سوزوندیش، بد جور میسوزونمت. لان الله تعالی یغضب للمرأه کما یغضب للیتیم، خدا برای زن اونجوری غضب میکنه که برای یتیم غضب میکنه. یتیم حامی خودش رو از دست داده، که این به معنای نگاه جنسیتی هم لزوما نیست، به معنای تحقیر هم نیست. مگه هر کی یتیمه حقیره؟ پیغمبر اکرم مگه یتیم نبود؟ حقیر بود پیغمبر؟ نه، اون شرایط مادی شخص یه جوری است که حمایت مادی و ظاهری نداره، در این حال از جنبه ملکوتی از همه سره. علم یجد که یتیمن فآوا، یتیمه ده بود پیغمبر اکرم، دردانه و یگانه بود. این یتیم ظاهری هم بود، خدا نسبت به یتیم ظاهری با همه حرمت باطنی که داره برای این یتیم ظاهری قداستی قائله و براش غضب میکنه، همونجور که برای یتیم های ابو عبدالله غضب کرد و اینها یتیم بودن و برای خدا جایگاه ویژه‌ای داشتن بابت اون ضعف ظاهری. ضعف ظاهری باز خلط نشه یه ده، باز مطلب یه جور دیگه نفهمن، بابت این ضعف ظاهری در مورد زن هم همینه. وضعیت مادی شرایطش به نحویست که خدای متعال حمایتی برای او لحاظ کرده با این ساختارهایی که در نظر گرفته، از این زن باید حمایت بشه، اگر از این حمایت نشه و مظلوم واقع بشه، میشه مثل یتیمی که ازش حمایت نشده و مظلوم واقع شده. همون جور که خدا برای اون یتیم غضب میکنه، برای این زن غضب میکنه. حالا من و شما، این مردی که مسئولیت به گردنمون سپرده شده، مرد اسمی البته، من و شما باید ببینیم حساب کارمون دیگه چیه. خدا اونجوری برای زن غضب میکنه که برای یتیم ابو عبدالله غضب میکنه، اونجوری غضب میکنه. بعد عجیبه که ماها گاهی برای یتیم امام حسین گریه میکنیم و اینجور هم زورمون میرسه به زنهامون و قلدری میکنیم، زور میگیم، اذیت میکنیم. نمیخوام بگم اونو ول کنیم، از اونجا بگیریم بیاریم اینجا رو آبادش کنیم دیگه. چطور دل میسوزونیم برای یتیم؟ دل میسوزونیم اصلا نه یتیم امام حسین، بعضیا یتیم زیر قروبال دارن حمایت میکنن، برای یتیم واقعا دل میسوزونن. در این حال اینجا اینجوری به همسرشون ظلم میکنن، زور میگن، دیکته میکنن، تو فشار قرار میدن. حالا یه بخشش دیگه مستاق واضحش همین ماجرای تو فشار قرار دادن برای گذشتن مهریه است. اینو تتمه بحث خانواده مونه که قبلا گفته بودیم، مهریه واسه میخونیم از باب همین بحث خانوادهش. یه بخش اینجوریه، یه بخش تو فشارهای دیگریه. حالا اون مسائل خاص همسرانه تو فشار قرار میده، بی‌اعتنایی میکنه، حقوق او رو مراعات نمیکنه، توی خورد و خوراک، تو پوشاک اذیت میکنه، بعد پول میده، سینجیم زیاد میکنه. این کجا بود؟ این برای چی بود؟ اینو کجا بردی؟ اینو چیکار کردی؟ اعتماد نیست. حالا اینم نیستش که هیچکی نقدش رو سوال کنه، برای حال داره نفقه میده و انقدی حق داره که در جریان باشه، ولی دیگه گاهی بیش از اینه، داره تو فشار قرار میده. این تو فشار قرار داده خدا غضب میکنه برای زن. این قاعده کلی رو داشته باشید، این قاعده رو به ما خیلی نگفتن، این قاعده این تابلو بشه همه جا، تو هر خونه ای، تو ذهن هر مردی باید باشه. حالا به در و دیوار هم نمیزنن، تو ذهن هر مردی باید باشه، هر کی میخواد ازدواج کنه. از بچگی، از نوجوانی باید به همه یاد بدیم خدا غضب میکنه برای زن اونجوری که غضب میکنه برای یتیم. این حریمیه که اینجور باید براش ارزش قائل بود و اینجور باید حمایت کرد. حالا اگر اون زن مادر انسان باشه که اون دیگه بحثش جدا، اگرم همسر انسان باشه آدم باید مراقب باشه. خدا غضب میکنه اونجوری که برای یتیم غضب میکنه. غضب خدا هم که دیگه این همون باز غیر المغضوب علیهمه. و در واقع غضب خدا احدی جرأت عرض اندام نداره. غضب خدا این غضب های ظاهریه، کسی غضب میکنه یا رئیسی حقوق ما رو قطع میکنه، ما رو اخراج میکنه، این همینقدر ازش میاد. این تازه همون هم ازش نمیاد، نیست، کاری نیست، همه کار خداست. حالا شما فرض کنید ماییم و به شعاع این عالم فقر، و خدایی غضب کند که به شعاع این عالم در اختیار و دست اوست، ولله جنود و سماد ولد. یکی که 5 تا سرباز داره غضب بکنه ازش همچین میترسیم؟ با این 5 تا سرباز پدر ما رو در میاره. حالا 50 تا سرباز بشه، 500 تا سرباز بشه، 5 میلیون سرباز بشه، 50 میلیون سرباز بشه، خدا فقط 8 میلیارد سرباز بشر داره، جدای از جنود ملائکه و جن و حیوانات و او، اینا همه جنود خداست، اصلا او به اینا نیاز نداره، خودش یکی بسه. بخواد بزنه با همه اینا میتونه بزنه. غضب بکنه اینجوری غضب ما در برابر او، همچین کسی میخواد او غضب کنه به ما؟ غضب خدا، در معرض غضب خدا خودمونو قرار ندیم. چجور در معرض غضب قرار میدی؟ ظلم میکنی، زور میگی، فشار میاری به این زن مظلوم. این برای ما آقایون خصوصا، البته خانم ها هم قبلا اشاره شد که اونا هم باز به نحو دیگری آزار و اذیت و اینها بعضن دارن که اونم باز ملکوت دیگری رقم. و من سعا به اخیه الى سلطان لم یبدو لهو منه سوء ولا مکروه. کسی بره راپورت بده، زیراب زنی کنه از برادر مؤمنش پیش یه مسئولی، رئیسی، حاکمی، ملکوت زیراب زنی. حالا این یه وقت حد مدرسه است، این زیراب زنی هم یه وقت جنبه نهی از منکر داره و واقعا چاره غیر از این نیست، اون اشکال نداره. یعنی من برای اینکه جلوی منکر رو بگیرم به خود طرف تذکر دادم، گفتم، از هر راهی که میتونستم، ابزاری که داشتم استفاده کردم، فایده نشد، دیگه برم گزارش بدم به مقام بالاتری، اونجا اشکالی نداره. ولی اینی که از همون اول و فقط هم قصدم تخریب اوست، از حیثیت انداختنشه، حذفشه، اصلا نهی از منکر نیست، عوض شدن و اصلاح نیست، یا اگر اصلاحه از کانال‌های خودش اقدام متناسب نمی‌کنم، یهو دارم اینو از اونجا اقدام می‌کنم. این زیرابزنی این شکلی باطنش چیه؟ میفهمید که تازه اگر اون مقام مسئول و مقام بالاتر اذیتی نرسونه، کاری نکنه که این بابا خوشش نمیاد، مکروهی از او به این نرسه، یه امر ناخوشایندی ازش بهش نرسه، از اون مقام بالاتر به اینی که داره زیرابش زده میشه چیز بد و ناخوشایند نرسه، همینقدر فقط زیرابزنی میکنه، احبط الله عمله، خدا عملشو حبط کرد، عملا پرید، ارتباط و اتصال و با اعمالش قطع شد. فَإِنْ وَسَلَ إِلَيْهِ مِنْهُ سُوءٌ أَوْ مَكْرُوهٌ. حالا اگه از اون مقام مسئول، مقام بالاتر، به اینی که زیرابش خورده بدی رسید، امر ناخوشایندی رسید چی؟ او اذى یا آزار رسید چی؟ جعله الله فی طبقه مع هامان فی جهنم. خدا اینو همنشین هامان قرار میده تو جهنم. هامان کی بود؟ وزیر اجرایی و معاون اول فرعون بود. یعنی امور به واسطه هامان جاری میشد. فرعون دستور میداد، هامان اجرا میکرد. حالا این مقام بالاتر میشه فرعون، اینی هم که زیراب زنیشو کرده میشه هامان. این از جنس هامان بود، این کار هامانی کرد، اونم کار فرعونی کرد، زمینه رو فراهم میکرد. هامان زمینه ساز بود، زمینه ساز و مقدمه چین دیکتاتوری فرعون بود. اینم زمینه ساز، آدم زیراب زن زمینه ساز دیکتاتوری دیکتاتور هاست. معمولاً رابطه‌هاشون هم خیلی خوبه دیگه، همیشه دیکتاتورای چهار تا جاسوس و زیراب زن و آدم فروش دارن دور و برش. آدم آدم فروش این شکلیه، هر چی آدم فروشیه بدتر و اون عقوبت سخت‌تر، اینم عقوبت ملکوتیش بدتر و سخته. اینم از ملکوت زیرابزنی و آدم فروشی. من قرأ القرآن یرید به سمعه. اگر کسی قرآن قرائت کنه و قصد سمعه داشته باشه، سمعه همون ریاه، ریا خود کارو نشون میدم و دیگران میبینن و خوششون میاد، من به قصد دیدن بقیه انجام میدم. سمعه به قصد اینکه به گوششون برسه، برن بگن، برن تعریف کنند، این میشه سمعه. انجام میدم ببینن میشه ریا، انجام میدم بشنون به گوششون برسه، بگن فلانی همچین مهمونی داد، بگن همچین چیزی خرید، بگن برای عروسش اینو برده، بگن دختر فلانی رو گرفته، بگن 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 مردم چی میگن، اینجور بگن پشت سرمون، نام سمعه است. حالا قرآن میخونم که بگن این قاری اول شده، بگن این خیلی قشنگ میخونه، بگن عجب قاریه، بگن بعد دعوتش کنیم، همه جا اسم ما باشه، همه جا حرف ما باشه، پشت سر ما از ما خوب بگن، اینا میشه قصد سمعه. کسی اگه اینجوری بخونه و التماس شیء، قرآن میخونه برای سمعه و برای اینکه به چیزی برسه، چیزی برسه از همین دنیا مادیات. حالا این قرائت قرآنه، میشه مداحی باشه، میشه منبر باشه، همه اینا همینه. اگر قرائت قرآن کنه برای اینا، یا منبر میره برای اینا، آوازه ما بپیچه، سر و صدامون، اسممون بخوره رو تیتر روزنامه ها و هر جا میشنن، تو هر جلسه حرف ماست و تو هر هیئتی حرف دعوت ماست و اینا، میشه همه سمعه. مداح هم همینطور، قاری قرآن هم همینطور. ملکوت این سمعه چیه؟ لقی الله تعالی یوم القیامه و وجهه مظلم لیس علیه لحم. خدا رو روز قیامت در حالی ملاقات میکنه که این صورتش استخون نداره، گوش نداره. این استخون داره، گوش نداره. صورتش استخون داره، گوش نداره. بعد این صورت هم سیاهه. این سیاهی اصلا خودش، این ظلمت وجه، از همون توجه مادی میاد دیگه. هر کسی که توجهاتش مادی باشه، افکار و خیالاتش در حد همین ماده و افکار این شکلی باشه، این صورت ملکوتی سیاه. لذا محمود مصطفی هم اینو خیلی قشنگ برداشت میکنه از اون آیه‌ای که داره، میگه وقتی خبر میدادن به اینها که شما دختردار شدید، ذل وجهه مسودا، اول صورتش سیاه میشد، عصبانی میشد و هو کدیم، میریخت تو خودش، بعد میومد دختر رو دفع میکرد. اول سیاه میشد، تو خودش میریخت، میرفت دفع میکرد. اول سیاه شدنشو معمولا تو ترجمه گفتن از شدت عصبانیت سیاه میشد. من مصطفی خیلی قشنگ ایشون برداشت میکنه، ایشون فهمه که حالا اینم میتونه باشه، ولی اونی که بیشتر مد نظره اینه، این از جنبه ملکوتی سیاه میشد، این رو سیاه ملکوتی میشد. چرا؟ چون همه فکر و خیالات و اوهام و همه محاسبات این درد ماده و افکار این شکلی، توهمات سیاه و بیخود، بی در و پیکر، بی حساب، کشکی، پوچ، همه فکر و ذکر و هوش و گوش و همه چیزش هم اینا بود، این میشه صورت سیاه. این سیاهی صورت. حالا یه وقت هم قاری قرآنه، نور نداره، روشنایی نگرفته، آدم قرآن میخونه که روشن بشه، چشماش روشن بشه، دلش روشن بشه، نورانی بشه. نه باز نورانی بشه برای اینکه مردم بگن نورانی بشه، ببینید حساسه، حواسون به جمع باشه. آره بعضی هم نماسب میخونن که اینا خوشگل بشن، میان تو رو آینه ما میسن میگن نورانی شدیم، که بعدن مثلا بعدن بگن میگن فلانی چقدر نورانی، اصلا یه نوری تو صورتش. این هم همون ریا و سمعه است که فرق نمیکنه. نه، نورانی بشم در مسیر رفتن به سمت حق تعالی، جلو پامو ببینم، چشامو وا کنم، راهو از چا تشخیص بدم. این نور، نورن جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، نور این شکلی پیدا کنه، نورانی بشه. حالا اینی که قرآن اینجوری میخونه صورتش تاریکه، لیس علیه لحمون، گوشتی هم این صورت نداره، چون علامت رشد دیگه، یه استخون، یه گوشتی داره محافظ از این استخونه، یه پرده، یه عایقی داره، این گوشته یه نرمی داره، یه محافظتی داره، یک سازگاری ایجاد میکنه. وقتی چیزی از مقابل میاد، این صورت سازگاریش به این گوشته دیگه، هرچی این صورت گوشت بیشتری داره سازگارتره در برابر اینایی که از بیرون آسیبها و مشکلاتی که از بیرون بهش میخوره. این قرآن چون اینجوری میخون، این سازگاریش با عالم ملکوت از بین رفته و این صورت او بیحفاظ شده. این وقت اولین ضربه به، حالا اونایی که مثلا صورت ها پرگوشته، این چک که میخوره آسیب به استخون که نمیرسه، مشت اگه بخوره استخون نمیشکنه، گوشت محافظت میکنه، هرچی پرگوشتر باشه، میگن گردن کلفته، این هم میگن تبر گردن طرف رو خورده میکنه، یعنی به استخون نمیرسه، هرچی هست اینقدر گوشته که هرچی میذارین گوشته محافظت میکنه. حالا اونی که قرآن برای خدا میخونه همش میشه گوشت، این گوشت برزخی این شکلیه، یعنی گوشتی که از خودش میروید و اون طرف همه چی در تنعمه. قبلا هم عرض کردیم گوشت که میگن گوشت صورت خصوصا علامت تنعمه دیگه، میگن آب زیر پوستش افتاد و مثلا این چهرهایی که مثلا توپل مپلن و اینا مثلا میگن تو ناز و نعمت بزرگ شده، این علامت ناز و نعمته، از صورت طرف ناز و نعمت کشف میشه. اینی که قرآن برای اینجوری چیزی خونده، برای دنیا اینا خونده، این از اون ناز و نعمت ملکوتی محرومه، اصلا همه قرآن ناز و نعمت بود، تو خرابش کردی. و زجه القرآن فی قفاه حتی یدخله النار، قرآن انقدر پس گردن این میزنه تا اینو پرت کنه تو آتش. قرآن میزنه پس کله، تو قرآن انداخته پس کله دیگه، قرآن بجن که جلوش بشه دنبال قرآن بره، قرآن پشت بود، قرآن پشتش بود، این جلو میرفت قرآنو میورد، این میافتاد سمت پول، این پول جلوش بود، قرآنو با خودش میورد سمت پول، قرآنو با خودش میورد سمت شهرت، موقعیت، اعتبار، ریاست، قرآن ابزار بود، اون قرآن گوشو پشتش تو کولش بود، میرفت قرآن دنباله میومد، پول بود که اینو میبرد، خود قرآن دنباله میومدی، قرآن عقب انداخته دیگه، نبذوه و وراء ظهورهم، قرآن هم اینو میگه، میگه اینو کتاب الهی رو مینداختن پس کله پشت، خود ملکوتش میشه از پشت میزنتت، میزنه پس کلت، حالا اون تحقیره و اون درده و اون رنجه و همه اینا، بعد اون عظمت قرآن و بعد این قرآنی که اون بر اونجور مقامی داره که وقتی یه آیهشو میخونی یه درجه میره بالا، این همش پشتته، فقط میزنه میبرد پایین بجن که میبرد بالا، و یهوی فیها مع من یهوی، هی میزنه میبره پایین، اون به اشتیا رو هی میخونه میره بالا. اقرا ورقه، اقرا قرائت کن، ورقه ترقی کن، بهش میگن بخون برو بالا، مقامات بهشتی به میزان مقامات قرآن و آیات قرآن، درجات قرآنی است. این دقیقاً برعکس شده، این چون همه رو پشت انداخته بود، قرآن جلو راهش نبود، راهبرش نبود، بهش خط نشون نمیداد، از قرآن چیزی نمیگیره، قرآن پشت انداخته بود. اگه جایی میخواست حقی رو زنده کنه بچاپه، بله اینجا قرآن خیلی خوبه، من پدر تو عمل با بچه‌م که به قرآن عمل نمیکنم، هر وقت میخوام چیزی دیکته کنم، بالوالدین احسانا، پس چی شد؟ قرآن گفته بالوالدین احسانا، یه اهرمی برای فشار، قرآن جلو راه هم نیست، قرآن گوشم تو کوله میرم قرآن استفاده میکنم، هر وقت لازم بود در میارم بغلم میگیرم که کارم راه بیفته، حرفمو گوش بدن، مطیع هم بشن، ساکت بشن، دنبال راه رفتن دنبال قرآن نیستم. این میشه همین، قرآن میزنه پس کلش، میبرتش تا اعماق جهنم، با کسایی که پایین رفتن اینم میره پایین. پس هر قرآن خوندنی لزوما ملکوت اون شکلی، اون روایت که در مورد قرائت قرآن گفته شده، برای اونی که اخلاص داره، توجه داره، قرآن داره، دنبال قرآن میره، نه کی بر نحوی قاری قرآن باشه. در مورد مدعایش هم همینه، در مورد خطیبش هم همینه. البته ما حسن ظن داریم به هر کسی، ما حق سوء ظن، تفتیش و قضاوت نداریم در مورد هیچ کسی، در مورد هیچ قاری قرآن نمیتونیم بگیم به خاطر دنیا داره میخونه، باید با خدا معامله کرد، همونی که لبیک و سعدک، برای تو میرم، نونم هم با توه، خزینه‌ش هم با توه، ما عمله خوده، ما کارگر، روزی اونم دست اوست، از هر جام بخواد میرسونه. این کاریه که ما باید باطنمون باشه و باورمون باشه انشاءالله. و من قرأ القرآن ولم یعمل به، کسی قرآن بخونه عمل نکنه، اونی هی داره دیگه جزئی تر میشه و دقیق تر. حالا قرائت قرآنه، حالا بعضی که اونم نمیخونه، اونم الان یه ملکوتی داره که بحث دیگری است، اصلا قرآن نمیخونه، اعتنا ندارم به قرآن، همه چی میخونن، به همه چی کار دارن، به قرآن که میرسه تو این فضای مجازی ماشاءالله روزی 10 ساعت این گوشی دستشه، همه یه پستای این و اون و اون بازیگر و این خواننده و همه رو میخونه، لایک میکنه، بعضی رو 2 بار میخونه، 3 بار میخونه، بعد چند وقت باز میاد دوباره مراجعه میکنه میخونه، بنده گاهی تو ماشین که میشینم سخنرانی برخی اساتید و خوبان و اینها که خب علاقه دارم گوش بدم تو ماشین، این رادیوی تلاوت که از رادیوهای خوب خدا خیر بده به عواملش، یه رادیو قرآن داریم یه رادیو تلاوت داریم. رادیو قرآن بخشای مختلف قرآنیه، یه رادیو معرفه، هر سه تا اینا خوبه، ولی رادیو تلاوت همش تلاوته، یعنی داره صبح تا شب کلام خدا منتشر میکنه. من گاهی میشینم میگم مثلا اصلا رادیوی دیفالت ماشین ماست، یعنی ماشین که روشن میکنم این رادیو شروع میکنه خوندن، بعد گاهی میخوام مثلا بزنم روی USB یا مثلا CD فلان که مثلا یه بحثی گوش بدم، حیفم میاد، میگم تو میخوای کلام خالق رو بذاری بری کلام مخلوق گوش بدی، به اون چی میخواد بگی؟ یعنی خدا داره با تو حرف میزنه. این بعد همچین لطفی که اصلا ماشین تو روشن میکنی خدا شروع کنه تکلم با این آیات، امروز چی کاسه خدا بگو. شما توی ماشین بشینی یه مثلا آیه علامه طباطبایی کنارت باشه، تا تو ماشین میشینی علامه طباطبایی خودش شروع کنه حرف زدن، چقدر شیرینه، اصلا تو هم نپرسی، قرآن اینه دیگه، میشینی تو ماشین روشن میکنی خدا شروع کنه با حرف زدن. اصلا خدا کنه که ما چون تو فهم عربی اینا عملا مشکل داریم دیگه، ادبیات قرآن دستمون نیست، بعد کار بکنیم، جا وقت بذاریم، قرائت قرآن یاد بگیریم، عربی یاد بگیریم، وقت بذاریم، ارزش قائل بشیم، خدا هم کمک میکنه. ما افرادی رو دیدیم مثلا بالا یه سرهنگی بود، سرهنگ عظیمی، ما اولی که طلب شدیم ایشون 58 سالش بود به نظرم، و یک سال ما ایشون رو درک کردیم و زیارتش کردیم و اواخر سال اول طلبگی ما ایشون تصادف کرد به رحمت خدا رفت. حافظ کل قرآن بود، ایشون سرهنگ بازنشسته ارتش بود، حالا بنده کم اسم میارم ولی انقدر به این مرد عزیز علاقه دارم و چهره جلو چشم این همه سال گذشته هنوز چهره و اسمش جلو چشم، انقدر که به این چون علاقه داشت، و ایشون ما رو اصرار داشت که بریم تو خط حفظ قرآن و کمک میکرد و هی پیگیری میکرد، اینو حفظ کردی اون حفظ نکردی بیا بد بعد هی کار میکرد، روش های عجیبی و جالبی هم داشت. ایشون 50 سالش رد شده بود که شروع کرد به حفظ قرآن و کل قرآن رو حفظ کرده بود، گفت به بچه‌هام گفتم برید طلبه بشید، هیچکدوم از پسران قبول نکردن، گفتم نمیرید خودم میرم. 57 سال یا 6 سالش بود اومده بود طلبه شده بود و با سختی این کتاب سیوطی اون موقعی که کتاب دوم طلبگی بود انقدر حاشیه نوشته بود با خودکار و مداد و اینا، کتاب سیاه شده بود کلا و با یه سختی درس میخوند، با اینکه قدرت فهم آدم دیگه تو اون سن 50 خورده سال تازه میخواد ادبیات عربی یاد بگیره و خدا او رو پسندید و زود بردش و اون با اون حفظ قرآن و اینا، و ان شاءالله که اون طرف نظر رحمتش به ما باشه و حق رفاقت با ما بالاخره یکم از پایشون، با اینکه ما 15 سال هم بود حکم نوه ایشون رو داشتیم اون موقع و ایشون خیلی محبت داشت و صمیمی باهاش بودیم، رضوان خدا بر این مرد عزیز که حالا تو این جلسات هم یاد شد و حالا این ده ها هزار نفری که حالا این بحث رو گوش میدن و میشنون یاد این مرد عزیز هم باشن و به روح ایشون هم صلواتی هدیه میکنیم، اللهم صل علی محمد، انشالله ایشون هم همین الان یه هدیه از امام حسین برای تک تک ما بگیره بذاره کنار. خلاصه با اون سنش به عشق قرآن اینا خیلی درسه، ببین برای قرآن ارزش آدم قائل باشه، خالی کرد زندگیشو گذاشت کنار و اومد برای قرآن، هم قرآن رو حفظ کرد هم قرآن رو خواست یاد بگیره که مطالعه کنه بخونه. اون ور آقا سلطنت با قرآنه، یک برزخ است و یک قرآن، قوقایی است اون ور قرآن، اونجا سلطنت قرآنه، قرآن و اهل بیت هم یک حقیقت بیشتر نیستن، قوقا اون طرفه، خدا همه یه معارف همه یه اسرار و حقایق عالم رو، اصلا خدا خودش رو، نه حقایق عالم، خودش رو آورد تو این دنیا ما نشون داد در قالب قرآن، تجلال خلقهی به کلامه، برای خلقش با کلامش تجلی کرد، این خود خداست که در شکل این الفاظ ظهور کرده و با این معنایی که در پس الفاظه داره حرف میزنه، داره خودشو نشون میده. قرآن رو دست کم نگیریم، قرآن محشریست. البته در مورد قرائت قرآن و کسی که عامل به قرآن نیست و بدی میکنه، اینو حالا الان خوندم روایت رو، یه بخشی از صدقه در قیامت اصلا همینه، حالا دیگه این بخشی که خوندیم دیگه اون روایتش اونجا بحث رو سریع‌تر رد میشه. یکی از داستانایی که به کتاب اضافه شده در مورد یکی از قاریای قرآنه که اوایل دنبال قرآن بود و عمل میکرد، بعداً پشت کرد به قرآن، یه داستان از داستان جدیدی که اضافه شده که انشالله بعد این مباحث میام اون داستان هم میخونیم. قرآن اگر کسی باهاش ارتباط برقرار کرد بعد حقش رو ادا نکنه ازش سیلی میخوره، اگر هم ارتباط برقرار نکنه که اصلا بدبخته دیگه، محرومه از سفره قرآن، مگه ما سفره بهتر داریم؟ این همه حقایق و ملکوت و رزق و عنایت و خوراک اینجاست عزیز، خدا به من بفهمونه اینو، همه چی اینجاست، دنبال چی ما وقت میذاریم اینو اونو؟ حالا اشکال نداره اینا بالاخره درجه 2 و 3 دیگه، اینا که یاد میگیریم با درجه 2 و 3 نگاش کنیم و یاد بگیریم، درجه 1 فقط قرآنه، از ما خواستن بعد گفتن عربی یاد بگیر، چرا؟ چون لسان قرآنه. اصلا به ما فقط وظیفه اینه که یه چیزی یاد بگیریم، اونم قرآنه. ما اومدیم جا قرآن یاد بگیریم. اگه کسی تو مسیر باشه و داره کاراشو میکنه، اینجا اونقدر که یاد گرفته بقیشو تو برزخ، اول ما فی قبره، تو قبرش بهش یاد میدن، یعنی تو برزخش قرآن به آدم یاد میدن. قرآن یاد میدن یعنی چی؟ دیگه اعمال که اونجا نداره، معارف قرآن، حقایق قرآن، اسرار قرآن، اینا رو به آدم یاد میدن. خب حالا اگر کسی قرائت قرآن کرد ولم یعمل به، عمل به قرآن نکرد، حشره الله یوم القیامه اعما، خدا روز قیامت اینو کور محشور میکنه، عمل نکرد دیگه. قرآن بینایی آدمه، چشم آدمه، تبصرتن، خدا قرآن هم میگه این تبصرت، چشم تو باز میکنه. قرآنه که باهاش میبینی، میفهمی، تشخیص میدی، راهو از چاه تشخیص میدی، میفهمی. تو همه جزئیات زندگی هم همینه، و نور قرآن و حقیقت قرآن. بعضی رفقا میگفتن آقا ما تو مسائل سیاسی مونم این تدبر قرآنمون و اونسون با قرآن، میگفت یکی از دوستان ما که حالا ازشون هم زیاد ذکر خیر میکنیم، اسمش هم بیاریم اشکالم نداره چون خیلی عزیزه برای ما، آیه هانیچی چیان که عزیز دل ماست، ایشون میگفت که برخی از اساتید ما که مجتهد بودن و فقیه بودن توی اون اتفاقات سال 88 اینا روبروی نظام در اومدن، میگفتش من با این که از مثلا یکی از این آقایون سیفه سجادیه رو تو ماشین تو مسیر رفت و آمد که من ایشون رو میبردم میبرم، بعد ایشون یه دور سیفه سجادیه من یاد داده تو ماشین، میگفت میخون شرح میکرد، میگفت این استاد که رو بعدن زاویه پیدا کرد، الانم در قید حیات، شایدون علامه طباطبایی هم بوده، گفت این استاد وقتی چپ کرد خیلیا، میگفت اکثر جلساتی که تو تهران داشت باش خطشون عوض شد، میگفت ما رو قرآن نگهد، میگفت ببین علامه هم نه، نمیگم المیزان نگه داشت، اگه المیزان میخواست نگه داشت اونم بعد نگه هم داشت، گفت قرآن نگه داشت. گفت دیدم این دیگه داره اینا که میگه، این با قرآن جور در نمیاد، ایناش با قرآن جور در نمیاد، اوناش با قرآن جور در نمیاد، گفت فقط قرآن. قرآن چشم آدم باز میکنه، آدم تشخیص میده، میفهمه کی چی میگه، کی چقدر حقه. آخه همه هم که باطل نیستن که، این حقش بیشتر، این حقانیتش بیشتره، این 50% حقه، اون 20% حقه، بعد این داره پافشاری به اون 20% حق میکنه، اون 50% حق داره به باد میره. آدم اینو میفهمه، اینو میشه فرقان، میشه تشخیص. بعد اون که 50% حقه چقدرش باطله، من حواسم باشه اون باطلاشو نگیرم، باطلاشو به اسم حق نگیرم، حقا رو به اسم باطل جا نزنن برام، یعنی قاطی نشه، اونی که میخواد منو فریب نده این حقا رو نگه باطله، اون باطلا رو نگه حقه، تشخیص بدم بفهم این نور میخواد. اون نور چی، از کجا میاد؟ از قرآن. یه بخش از قرآن قرائت، یه بخش تدبر، انس فهم، کار کردن، مطالعه است. برخی بزرگا میگفتن ما 3 تا قرآن داریم، یه قرآنو روزی، یعنی گفتن 3 تا قرآن تو خونه گذاشتیم کنار، یکی رو روزی یه آیه میخونیم، میخونیم تا شب روش فکر میکنیم، یکی رو روزی مثلا 2 صفحه میخونیم، یکی رو روزی یه جزء میخونیم، اون یه آیه یه دیگه حسابی روش فکر میکنیم، اون 2 صفحه یا یه صفحه یه رو مثلا روش اندک تأملی داریم، اون یه جزءش هم برای ثوابش مثلا ایناش. حالا امام رضا که فهمیدن من خیلی قرآن کم میخونم و خیلی تعمق میکنم، 3 روز یه ختم قرآن دارم، یعنی روزی 10 جزء، یعنی اون یه آیه ما برای امام رضا روزی 10 جزء بوده، 10 جزء برای تفاوت و بین ما امام رضا باشه دیگه، ما هم یه جزءش هم که نمیخونیم. حضرت فرمودن خیلی آروم میخونم و اینا، یه روز روزی یه دونه ختم قرآن، چون حبیب ابن مظاهر که از شهدای کربلا است، امام حسین وقتی شهید شد فرمودن خدا رحمتت کنه تو شب یه دونه ختم قرآن میکردی، شب یه ختم قرآن، شب یه ختم قرآن، آقا نه یه جزء قرآن، یه ختم قرآن، شب یه ختم قرآن میکرد. برخی دیگه بودن روزی 2 تا 3 تا ختم قرآن دیده بودیم ما. بنده دیده بودم کسی که روزی 2 تا ختم قرآن میکرد در قم، البته روزی 1 و نیم مثلا میشد تا 2 تا میره، بس به روزش و اینا، مغازه‌ای داشت اجاره داده بود میشه، فقط چون از میگه قرآن بیت کار میشه آدم، بله اون دیگه اجاره داده بود خودش استفسار قرآن، و میگفت از هر کلمه‌ای که میگم ملکی خلق میشه میره بالا، از هر کلمه‌ای که میخونم چیزهایی دیده بود از قرآن و تشرف پیدا کرد و خدمت امام زمان با قرآن، و میگفت محضر امام زمان عرض کردم شما در عصر غیبت خلوت کردی چه میکنید؟ حضرت فرمود صاد و القرآن للذکر، من خلوت به قرآن کردم، مشغول قرآنم. الان امام زمان همه مشغولیتشون به قرآنه، البته نه فقط خوندن قرآن، تعمیق قرآن و تطبیق و پیاده سازی قرآن در عالم، اینم هست که اینم جزء مسئولیت‌های امام زمان. به هر حال از قرآن غافل نشیم که باید انس جدی باشه بشیم، هم آموزشش یاد گرفتنش، حالا با حفظ قرآن از بچه‌ها کوچیک و اینا، خیلی اساتید ما موافق نبودن از زیر 7 سال که بچه را 5 سالگی وادار به حفظ و اینها میکنن، ولی آموزش معارف و مبانی و اینهاش که خوب از همون بچگی، داستان‌های قرآن خصوصا، کتاب قصه‌های قرآن مرحوم آقای اشتهاردی رضوان الله علیه خیلی خوبه، کسی هم میخواد وارد قرآن بشه از ساده شروع کنه همین کتاب که بخش زیادی از مطالب و معارف قرآنی رو گفته در قالب داستان مستند و جمع و جور، بیان ایشون هم بیان شیرین و ساده، کتاب 700 صفحه تقریبا قصه قرآن ایشون، کتاب خیلی خوب قشنگی هست. یه دور تاریخ پیغمبر هم هست، چون بخش مربوط به پیغمبر، بخش عمدهش بر آیاتیه که بخش تاریخی اینا هست. تاریخ چشم آدم باز میکنه، تحلیل پیدا میکنی، میفهمی چی به چیه، کی به کیه، و کمک میکنه تو جای مختلف. اون وقت موقع زنگ گرفتن هم کمکت میکنه، تربیت بچت هم کمکت میکنه، توی انتخاب رفیقت هم کمک میکنه، تو موضوع سیاسی هم کمک میکنه. گم نمیشی، حواست از چی به چیه. اون وقت استاد تو هم وقتی پاشو کج میذاره تو تشخیص میده این داره کج میره. این خیلی مهمه. خلاصه فهمون اگه قرآن بخونه عمل نکنه روز قیامت کور محشور میشه. و این آیه رو حضرت اینجا میفهمونن، فیقول رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. دست به مارکی تاواز میگه خدای چرا منو کور محشور کردی؟ من که چشم داشتم تو دنیا. قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتا، که اینو تو بحثای سوره تاها این آیه رو بحث کرد. خدا متعال بهش میفهمید که آیات ما هم شکلی اومد بی‌اعتنایی کردی، ندیدی، ندیدی آقا، ندیدی بستی دیگه، بستی ملکوتشه، ملکوت بستن چشمه، بستی. فقط تا وقتی تو دنیا بودی میتونستی باز کنی، بسته بودی میتونستی باز کنی، باز نکردی، این دیگه بسته موند، اینجا دیگه نمیتونی باز کنی تو عالم برزخ. تفاوتش فقط اینه، این همونی که بستی بسته شد، اونجا میتونستی باز کنی باز نکردی، باز میکردی باز میشد، باز نکردی اینجا دیگه باز نمیشه، کور شد، تموم شد، بسته موند این چشم. با چی باز میشد؟ با توجه به این آیات، با قرآن چشم آدم باز میشه، آدم بینا میشه، حالیش میشه. رهبر انقلاب با این سن اخیراً تو این 7-8 سال اخیر شروع کردن حفظ قرآن و الان تقریباً 2/3 قرآن رو حفظ کرد. قبلا فهمیده بودن که به جای یه دستم حاضر بودم که نیم تنم فلج میبود و حافظ قرآن بودم. 2-3 بار اینو آقا گفته بودن. بنای پریزگار و اینا گفته بودن. دیگه این اواخر انقدر گفتن حفظ قرآن، حفظ قرآن، حفظ قرآن، آخر خودشون شروع کردن حفظ قرآن. با این سن و این همه مشغله. چون گفتن که من دیدم که تدبر قرآن بخشایش بدون حفظ قرآن ممکن نیست. ما رفیق حافظی داشتیم درس الموزان که میرفتیم، استاد که این بحث رو میگفت خب ما هم یه جایی به وجد میمونیم میدیم، این خیلی به وجد میومد. رفیق خیلی فاضل و خوبیست که ما دوستش هم داریم، الان هم قوم هنوز داره درس میخونه در قوم. بعد که مشوق ما هم بود که باز مثلا شروع کنیم یه سری کارهای حفظ و اینا رو، ما هم تو باز تنبلی کردیم خیلی. بعد اون استاد که میخون یه بحثی رو این دیدم به وجد میومد، میگفت ببین تو حافظ نیستی نمیفهمی، حافظ میفهمه. این نکته که اینجا علامه داره میگه، المیزان داره میگه، تطبیق این آیه، من همه موضوعات در مورد این از قرآن داره تو ذهنم میاد، تو نمیفهمی داره چی میگه، تو این فقط نکته المیزانش داری میگیری، من همش تو ذهنم میاد، مزه اونجا داره چشیده میشه. لذا اصلا بدون حفظ تقریبا ممکن نیست. آقازاده آقای بهجت میگه ما اواخر فهمیدیم پدرمون حافظ قرآن رو نمیکرد. آقای بهجت با ری شهری تو این زمزم عرفان هی کد میده، آقای ری شهری حافظ کل بوده دیگه. بعد هی آقای بهجت میگه شما هنوز حفظتو داری، ادامه میدی، روزی اجازتو میخونی، این روزی اجازه که اونجا میگه این کد دیگه، کسی آدم اهل کار نباشه که اینجور کد نمیده که. همونجوری که خودش اهل حفظ بود و داشته کار میکرده گو لو نمیداد پدرم. یکی از اساتید ما میگه آقای بهجت تو حرم داشت نماز میخون، برگشت به من گفتش که شما قرآن حفظ کن. میگه ما جدی نگرفتیم، این استاد عزیز الان بینایشون خیلی تضعیف شده. میگه من نفهمیدم حرفای بهجتو و الان باید یه صفحه قرآن یکی بیاد تو گوشم بخونه من مثلا مرور کنم و اینا. باز ایشون هم به بنده میگفت که تو هم قرآن رو حفظ کن. مثل قرآن خیلی برکات داره برای عالم برزخ ما. اگه کسی قرآنی باشه، قرآن خون، عامل به قرآن، این نور اصلا فهمون جوان وقتی قرآن میخونه این قرآن مثل گوشت و خون آمیخته میشه باش. این کدوم با آمیخته با چی میشه؟ با صورت مثالیش. این میشه صورت نوعیش، میشه فصل اخیرش. این اون طرف ماهیتش اینه. میگن چیه؟ میگن قرآنی است که مثلا اکبر، قرآنی است که اصغر، قرآنی است که فلانه. نمیگن اکبر آقاییه که یکم قرآن بلده، قرآنی که اکبر شده آمیخته شده با گوشت و خونش. حالا پس حفظ رو داشته باشیم، لزوما از سن کم لازم نیست، از زیر 7 سال با فشارم نباشه، این اصلا میاد، اصلا این نوریه تو وجود آدم. آدم بچه‌ای که با قرآن انس داره میبینه اصلا طعم این بچه فرق می‌کنه، یه چیز دیگه است. فکر این بچه و ذکر این بچه و سلامت روحی و قلبی این بچه، آمادگی که داره برای پذیرش حرف حق و برای تشخیص حق و عمل به حق. خلاصه این میگه چرا منو کور محشور کردی؟ بهش میگن که اینا آیات اومد ندیدی اینجا کور محشور شد. و کذالک الیوم تنسا، امروز هم همینه اوضاع. یؤمر به النار، که اینم باز دستور داده میشه به سمت آتش ببرن. و ملکوت آخری که این جلسه عرض بکنیم، ملکوت و منش ترا خیانتن و هو یعلم انها خیانه، کسی که مالی رو بخره بدونه که این از راه خیانت به دست اومده. حالا یکی میدونه اینا دزدی، این دوچرخه دزدی، این طلا دزدی، این فلان دزدی، میگه خب نه این ارزون تر، میگه اون که دیگه مالش طرف بر نمیگرده. توجیه اینجوری استدلال اینجوری هم میاره، میگه که مال کار رو اون راه میفته دیگه، این دزدیده؟ نه، این کسی حق خریده اینو نداره. اگه خیانتاً چیزی رو بخره و هو یعلم انها خیانه، میدونه اینم خیانته، فهو کمن خانه ها فی آره ها و اثمه ها. این مثل همون دزده، مثل همون که خیانت کرده، فرق نمیکنه. گاهی خیانتاً میخره میشه این املاک نجومی و فلان و اینا، یعنی با یه رانتی به من ارزون تر میدن، زیر قیمت میدن. اینجا متری 5 میلیونه، با یه رانتی متری 50,000 تومان به من میده. که این خلاصه اینی که اینجوری میخره نه توجیه نیست که آقا به ما انقدر دادن دیگه، به ما گفتن انقدر پول بده. اونی که ما گفتن دادیم، ما که سر کسی کلا نداشتیم، به ما گفتن قیمتش انقدر، ما انقدر دادیم. خب تو میدونی اون داره خیانت میکنه. اینجا گناه تو با اون خائن یکیه، فی آرها و اثمها، هم این اون آری که تو این ماجرا است، ننگ این کار، هم عقوبت این کار، جفتش یکیه. و من قاود بین رجل و امرأة حرام، اگر کسی قیادت بکنه، حالا قیادت فارسیش تعبیر قشنگی نیست، ما معادل فارسیشو نمیتونیم به کار ببریم، دو نفر رو به حرام به هم میرسونه، واسطه گری، کسی واسطه گری کنه در یک حرامی بین یک مرد و زنی، حرم الله علیه الجنه، خدا بهش رو برو حرام بکنه، و مأواه جهنم و ساعت مسیر، اینم مأوای او، اونجایی که پناه بهش میدن، مأوا اون جهنم و ساعت مسیر را، بد سیرورتگاهی است، سیرورت پیدا میکنه، شدن، چون آدم جهنم میشود، این جهنم میشه، و چقدر بد آدم جهنم بشه، چه بد شدنیه، چقدر چیز بدی شده وقتی جهنم میشه، جهنم چه چیز بدیه که چیز بدی شده، چون جهنم ما جهنم میکنیم دیگه، جهنم بروز خود ماست، ما اونجا میبینیم، حتی جهنمی جای جدا از ما هست، این آخر نه فکر کنم میگه وقتی ظهور خود ماست، یعنی خود افکار ماست، افکار منفی فلانه، انرژی منفی، نه واقعا یه جایی به اسم جهنم هست، ولی اونا رو خودت با انرژی منفی ایجاد کردی، تولید کردی و همش بروز خودته که اونجا میبینی، آینه خودت جهنم اینه. کسی اینجوری واسطه گری میکنه، خب این داره چیکار میکنه؟ چرا بهش برو حرامه؟ چون بهش مستقر، محل قرار ماست دیگه، محل ملاقات ماست، محلیه که براش اومدیم، اون نقطه اصلی و نقطه غایی و کمالی ماست. خب جامعه هم یه نقطه غایی داره، یه نقطه کمالی داره، نقطه کمالیش چیه؟ نسل‌های طیب و طاهر. این شهوت باید سر جای خودش قرار بگیره، کار خودش رو بکنه، ثمره خودش در بیاد که نسل پاکوی جامعه و یه خلاصه جمعیتی باید باشه. این همه اینا ریخته به هم، نه شهوت سر جای خودش، نه اون نطفه سر جای خودش، نه اون بچه سر جای خودش، همه اینا ریخت به هم، این آدم سر جای خودش قرار نمیگیره، سر جای خودش بهش. زیر تعبیر بسیار لطیفی امام علامه طباطبایی تو تفسیر سوره مریم داره که اینو تو تفسیر سوره مریم اشاره کرد. فهمید یکی از وجوه این که گفتن بهش به ارث میرسه، یکی از وجوهش اینه. چرا میگه به ارث میرسه؟ حالا توضیحاتی داره. یکیش اینه، میگه چون خدا هر کسی رو برای بهش آفریده بود و برای همه تو بهش جا گذاشته، اونایی که از بهش خوشون رو در میارن میرن جهنم، جاشون خالی میمونه، خدا جایی نمیره بقیه بهشتیا، به ارث میرسه بقیه بهشتیا. این یه نکته لطیفیه در مورد به ارث است. این بخشش رو کار داشتم که میگه واسه همه جا واسه تو بهشت در نظر گرفت، تو جهنم نه، تو جهنم ایش که خونه نداده، زورکی میرن همه جهنم، تو بهشت برای همه اون سند زد، خونه به اسممون، اونجا واحدهای آپارتمانی، اصلا شهرک داریم، اصلا ما اولی که نفخت و فیهم روحی، روح و دمی تو این بچه، این تکون خور و خونه برزخیش الان بهشتش آماده است، که تا وقتی گناه نکردم میره همونجا دیگه، واسه همینه تا وقتی معصیت نکردم همونجا بهشتی هست، خونه شو داره اونجا، و اینکه بزرگ بشه، بالغ بشه، خودش گناه کنه، خرابکاری کنه، که از اون خونه رو خودش تحویل میده، هر کی تحویل داده خودش تحویل داده، خود از کسی چنگ کسی در نمیاره. و اینم اینجوریه، این رابطهش با بهش قطع کرده. شما رابطه با هر عمل صالحی، با هر غایت صالحی، وقتی رابطه خودت و افراد دیگر قطع می‌کنی، رابطت با اون بهش قطع میشه. ولم یزل فی سخط الله حتی یموت، دائما در خشم و غضب و سخط خداست تا بمیره، یعنی خدا بی اعتناء به اینه و بلکه بی احترام، یعنی هیچ حرمتی برای خدا نداره، خدا هیچ چی به حساب نمیاره. این سخط الهی یعنی این، یعنی وقتی کسی از چشم کسی افتاده، همین تعبیر قشنگ، از چشم خدا افتاده است تا از دنیا بره. اینم تا اینجای روایت، این مقدار رو این جلسه خوندیم که از این متن روایت یک صفحه شد دوباره دیگه، حالا هستیم فعلا، حالا محضر این روایت ظاهرا دیگه شرح صدقه در قیامت شد، شرح خطبه آخر پیغمبر، اشکال هم نداره، ما که راضیم، خدا رو هم شاکریم که رزق ما رو این مباحث این شکلی معارف اهل بیت قرار داده، ان شاءالله اهل عمل هم باشیم. قواعد داره دستم میاد دیگه، همه اینا هم که از کتاب خوندیم و بخشی هم که مونده و بخشی هم که نخوندیم، همش فرمولش داره دستم میاد که حساب کتاب عالم ملکوت چی، ادامهش انشاءالله جلسه بعد باز با هم بخونیم و بحث و پیش بریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.